بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و توکل کن بر آن زنده‌ای که هرگز نمی میرد و تسبیح و حمد او را بجا آور و همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است. همان خدایی که آسمانها و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد در شش روز آفرید، سپس بر عرش قدرت قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. او خداوند رحمان است، از او بخواه که از همه چیز آگاه است. و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمی شناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور می دهی؟ این سخن را می گویند و بر نفرتشان افسوده می شود. جاودان و پربرکت است آن خدایی که در آسمان منزلگاه هایی برای ستارگان قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی آفرید و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد. برای کسی که بخواهد متذکر شود یا شکرگزاری کند و آنچرا در روز کوتاهی کرده در شب انجام دهد و به عکس. بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند به آنها سلام می گویند و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
مجددا خوش آمد از میکنیم خدمت یکایکتان. صبح قشنگ و زیبایتان بخیر و نیکی باشد. انشالله صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. farstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران آدرس تلفن های ماست که میتونید پیامک های قشنگتان ارسال بفرمایید. در خدمتتان هستیم. امروز شنبه هست و با این برنامه ها در خدمت شما دوستان هستیم. بعد از عرایز بندت راز ساعت 7 اولین بخش خبری تقویم تاریخ، ساعت 7 و 10 دقیقه رازهای زندگی را داریم، 7 و 20 دقیقه گلبانگ غزل، 7 و 25 دقیقه ترنم باران را داریم، 7 و 35 دقیقه همراه با خورشید. بعد از ترنم باران و صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه آلاف تحییت و سنا، راز ساعت 8 دومین بخش خبری را تقویم حضورتان میکنیم. متعاقبا 8 و 10 دقیقه کافزو، سومین بخش خبری ساعت 9 قبل از ظهر با وقت ایران و افغانستان، متعاقبا انیس تنهایی. برنامه شاپرک 9:25 دقیقه آینه حقیقت را داریم، 9:40 دقیقه تا میرسیم به ساعت 10 که در حقیقت چهارمین بخش خبری را داریم. خب با ما همراه باشید. با اعلام ساعت 7 صبح با وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری را تقدیم شما میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و روز بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که با بخش خبری ساعت 7 همراهی بفرمایید. شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای بر ضرورت پاسخگو بودن عاملان حملات تروریستی در پایتخت افغانستان و محاکمه کردن آنها تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه در این بیانیه به همه کشورها تاکید کرد که به صورت فعالانه در زمینه پاسخگو کردن عاملان حملات تروریستی روز پنجشنبه در کابل پایتخت افغانستان همکاری کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در این بیانیه همچنین از همه کشورها خواست تا با تهدیدات تروریستی علیه صلح و امنیت در جهان مقابله کنند. اعضای گروه طالبان شماری از افراد را در ارتباط با انفجارهای عصر روز پنجشنبه در نزدیکی میدان هوایی کابل در پایتخت افغانستان توقیف کردند. با گزارش خبرگزاری اسپوتنی، گروه طالبان به جزئیات بیشتر شمار توقیف شدگان عامل این انفجارها اشاره نکرده است. اما محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در دوحه قطر نیروهای بیگانه را مسئول انفجارهای تروریستی در کابل دانست. ذبیح الله مجاهد یکی دیگر از سخنگویان گروه طالبان هم در واکنش به انفجار تروریستی در نزدیکی میدان هوایی کابل گفت که گروه طالبان درباره حملات احتمالی تروریست‌های داعش به میدان هوایی کابل اطلاعاتی در اختیار امریکایی‌ها قرار داده و به آنها هشدار داده بود. ذبیح الله مجاهد افزود که برقراری امنیت میدان هوایی کابل با نظامیان امریکایی بوده است. گروه طالبان 500 نفر از نیروهای خود را از امروز شنبه برای کنترل اوضاع امنیتی در قندهار افغانستان مستقر می کند. پیش از این یک مقام طالبان که خواست نامش فاش نشود از استقرار نیروهای حفاظتی وابسته به این گروه برج‌های کنترل و نظارت در اطراف همه میدان‌های هوایی افغانستان خبر داده بود. رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا بدون اشاره به شکست جنگ و اشغالگری این کشور در افغانستان مدعی شد که علی‌رغم خروج مداوم نیروهای خارج از این کشور عملیات جدیدی در افغانستان برای مقابله با افزایش تهدید گروه‌های مانند القاعده و داعش مورد نیاز است. لئون پانتا رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا روز جمعه در مصاحبه با شبکه CNN ادعا کرد که انتظار می رود که نیروهای آمریکایی برای مقابله با تهدیدات داعش به افغانستان بازگردند. رایان کراکر سفیر سابق واشنگتن در افغانستان روز جمعه در مصاحبه با شبکه CNN بدون اشاره به شکست جنگ و اشغالگری آمریکا در افغانستان مدعی شد که جنگ علیه نیروهای آمریکایی هنوز آغاز نشده و باید انتظار خشونت‌های بیشتری را داشت. گروه طالبان از همه زنان شاغل در بخش بهداشت و صحی افغانستان خواست تا به محل کار خودشان برگردند. گروه طالبان روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که هیچ ممانعتی برای انجام فعالیت زنان افغانستانی در حوزه بهداشت و درمان وجود ندارد. در همین حال محمد نعیم وردک یکی از سخنگویان گروه طالبان گفت که حکومت این گروه اسلامی خواهد بود و زنان حق تحصیل و کار دارند. وزیران امور خارجه ایران و قطر در خصوص گسترش روابط دو جانبه و منطقوی گفتگو کردند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر روز جمعه در گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان با تبریک انتخاب وی به عنوان وزیر امور خارجه ایران و همچنین ابلاغ سلام امیر قطر بر رئیس جمهوری ایران بر اهمیت گسترش روابط فیما بین تاکید کرد. دبیر کل حزب الله لبنان جمعه شب در سخنانی به مناسبت چهارمین سال روز آزادسازی شرق لبنان از اشغال تروریست‌ها با حمایت‌های ایران از لبنان و جبهه مقاومت اشاره کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران در نبرد با تروریست‌ها در کنار اردو و مقاومت لبنان ایستاد، در حالی که آمریکا به دنبال ایجاد و تقویت داعش و سنگ‌اندازی در نبرد با تروریسم بود. سید حسن نصرالله با بیان این که پیروزی در جرود شرقی لبنان به صورت رایگان به دست نیامد بلکه در این زمینه جانفشانی زیادی صورت گرفت افزود آنچه در این منطقه رخ داد بخشی از جنگ جهانی علیه سوریه و طرح خطرناکی بود که برای منطقه آماده شده بود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بامداد شنبه برای حضور در نشست همکاری و شراکت وارد بغداد پایتخت عراق شد. مکرون در بدو ورود به میدان هوایی بین‌المللی بغداد مورد استقبال مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق قرار گرفت. این نشست صبح امروز شنبه با حضور مقامات 9 کشور فرانسه، جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، عربستان، قطر، امارات، مصر، کویت، اردن و عراق در بغداد برگزار می شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با نمایندگی از جمهوری اسلامی در این نشست شرکت می کند. نظامیان تروریست آمریکایی روز جمعه دوباره با نقض حاکمیت سوریه و قوانین بین المللی کاروانی جدید متشکل از ده‌ها کامیون حامل تجهیزات نظامی و لوجستیکی را وارد خاک سوریه کردند. خبرگزاری رسمی سوریه سانا اعلام کرد که نیروهای اشغالگر آمریکایی این کاروان را به منظور ساخت یک پایگاه غیرقانونی جدید وارد منطقه تلبیدر در ولایت حسکه شمال شرق سوریه کردند. با گفته سانا کاروان مذکور از طریق گذرگاه غیرقانونی الولید وارد خاک سوریه شده است. بر اساس اعلام منابع سوری این کاروان متشکل از 50 دستگاه کامیون حامل تجهیزات نظامی و لوجستیکی است. و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز جمعه با تاکید بر اراده قاطع ایران در استیفای حقوق مسلم خیش در استفاده از انرژی صلح آمیز هسته‌ای نسبت به هر گونه محاسبه اشتباه احتمالی یا اقدام ماجراجویانه رژیم اسرائیل هشدار داد. زهرا ارشادی روز جمعه در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت سازمان ملل به تهدیدات اخیر مقامات رژیم اسرائیل از جمله صدر اعظم این رژیم علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران اشاره و خاطر نشان کرد که صدر اعظم رژیم اسرائیل در مصاحبه اخیر خود هرچند به طور ضمنی به حملات پنهان رژیم صهیونیستی به برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران اعتراف و با گستاخی اعلام کرده است که این رژیم به چنین حملاتی ادامه خواهد داد. ارشادی با بیان این که هدف قرار دادن یک مرکز هسته‌ای بسیار حساس حفاظت شده با خطر بالای انتشار بالقوه مواد رادیواکتیو توسط رژیم اسرائیل یک اقدام جنایتکارانه تروریسم هسته‌ای محسوب می شود و مصداق روشن دیگری از تداوم نقض حقوق بین الملل توسط این رژیم می باشد. او تصریح کرد که با توجه به تهدید فزاینده و مداوم تروریسم هسته‌ای رژیم اسرائیل علیه صلح و امنیت بین‌المللی، جامعه بین‌المللی با چنین اقدامات تروریستی جنایتکارانه‌ای با شدیدترین لحن ممکن مقابله خواهد کرد. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری تا ساعت 8.
ما از مشهد مقدس، از جوار روضه نورباران علی ابن موسی رضا علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز شنبه ششم سنبله سال 1400 هجری شمسی برابر با 19 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق با 28 اگست سال 2021 میلادی است. از 1382 سال پیش در روز 19 محرم سال 61 هجری قمری، کاروان اسیران کربلا متشکل از اعضای خانواده امام حسین علیه السلام و دیگر شهیدان کربلا از کوفه در عراق عازم دمشق پایتخت حکومت اموی شد. این اسیران به ویژه امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها با وجود شهادت عزیزانشان و شرایط بسیار بد اسارت در کوفه با شجاعت و درایت و افشاگری علیه یزید ابن معاویه پرداختند و مردم کوفه را به دلیل شرکت در جنگ علیه حسین ابن علی علیه السلام، نواده گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، و سکوت در برابر این جنایت به شدت سرزنش کردند. در پایان حضور یک هفته‌ای اسیران کربلا در کوفه، مردم این شهر شدیداً پشیمان شده بودند و حتی بیم قیام مردم علیه عبیدالله ابن زیاد حاکم کوفه می‌رفت. به همین دلیل وی ترجیح داد تا بازماندگان قیام حق طلبانه کربلا را به شام بفرستد. از 1077 سال پیش در چنین روزی 19 محرم سال 366 هجری قمری، حسین ابن بویه ملقب به رکن الدوله دیلمی از عمرای آل بویه درگذشت. وی بر جنوب و غرب ایران حکومت می کرد. گفته نیست آل بویه از مشهورترین خاندانهای مسلمان ایران بودند که از سال 320 هجری قمری بر بخش وسیعی از سرزمین ایران و عراق تا مرزهای شمالی شام حکومت می کردند. برخی از امرای این سلسله خدمات قابل توجهی به علم و فرهنگ اسلامی کردند. سلاطین آل بویه از ادیبان و فضلای زمان خود تجلیل می کردند و وزرای خود را از میان دانشمندان برمی گزیدند. این خاندان آثار متعددی از خود با یادگار گذاشته است که بیمارستان عضدی بغداد و ده ها بیمارستان و مدرسه دیگر از آن جمله اند. ۲۷۲ سال پیش در چنین روزی 28 اگست سال 1749 میلادی یوهان ولفگان فون گوته شاعر و نویسنده برجسته آلمانی متولد شد. او در زادگاهش فرانکفورت با موسیقی، نقاشی و زبانهای مختلف آشنا شد و تحصیلات خود را در رشته حقوق ادامه داد. گوته که از ترویج کنندگان ادبیات آلمان به شمار می رود به مکتب ادبی خاصی تعلق نداشت، اما از دوستداران و علاقمندان ادبیات ایران به ویژه اشعار حافظ، شاعر نامدار ایرانی بود. او همچنین علاقه زیادی به قرآن و اسلام داشت، چنانچه خود در جایی گفته است ما در ابتدا به علت برخی وسوسه ها از قرآن رویگردان بودیم، اما طولی نکشید که این کتاب توجه ما را به خود جلب کرد و چنان حیرت ما را برانگیخت که در برابر اصول و قوانین علمی آن سر تسلیم فرود آوردیم. من معتقدم که این کتاب به زودی اثر نجات بخش و عمیق خود را در سراسر گیتی به جا خواهد گذاشت و بالاخره جهان مدار خواهد شد. از مشهورترین آثار گوته دیوان شرقی است. از آثار دیگر وی میتوان از فاوست، غمه های رومی و ایفیجنی نام برد. گوته در سال 1832 میلادی درگذشت. صد و یک سال پیش در روز ششم سنبله سال 1299 هجری شمسی آیت الله میرزا محمد تقی گلشن حائری شیرازی عالم و عارف مسلمان ایرانی درگذشت و در سال 1232 هجری شمسی در شیراز و در خاندان صالح به دنیا آمد. محمد تقی شیرازی پس از طی دوران کودکی به همراه پدر راهی کربلا شد و پس از اتمام دروس دینی در شمار فاضل‌ترین اساتید قرار گرفت و به تدریس پرداخت و شاگردان بسیاری را تربیت کرد. اواخر عمر میرزای شیرازی با اشغال عراق توسط استعمارگران انگلیسی مواجه گردید و وی به عنوان یکی از مشهورترین روحانیون در علم، تقوا و شهامت دینی، پرچمدار و رهبر انقلاب مسلمانان علیه اشغالگران انگلیس بود. همزمان با تجاوز انگلیسی‌ها به جنوب عراق، میرزای شیرازی با فتواهای خود همگان را به قیام علیه نیروهای انگلیسی دعوت کرد و دولت انگلیس را به عقب‌نشینی از مواضع خود وادار کرد. این عالم مجاهد و فقیه آگاه سرانجام در سن 68 سالگی به لقاء الله پیوست. میرزای شیرازی دارای تألیفات و آثار قلمی متعددی است که از آن جمله میتوان به شرح مکاسب شیخ مرتضی انصاری، شرح منظومه رضاییه تألیف سید صدرالدین عاملی، القصائد الفاخره فی مدح العترة الطاهره و رساله عملیه اشاره کرد. ۶۴ سال پیش در چنین روز 28 اگست سال 1957 میلادی اولین موشک قاره‌پیما توسط دانشمندان شوروی پرتاب شد. 40 روز بعد دانشمندان شوروی با موشک قاره‌پیما نخستین سفینه فضایی جهان به نام اسپوتنیک 1 را در مدار زمین قرار دادند و باعث تحسین جهانیان شدند و اعلام داشتند که ظرف کمتر از 3 سال انسان در مدار زمین و تا 5 سال دیگر یک سفینه در مدار ماه قرار خواهند داد که به هر دو وعده عمل کردند. برخی مفسران روزنامه‌ها در همان روز نوشته بودند با توجه به اینکه شوروی دارای بمب اتمی و هیدروژنی است، اگر استالین زنده بود دیگر در بمباران اتمی انگلستان و آمریکا درنگ نمی‌کرد. استالین 4 سال پیش از این آزمایش درگذشته بود. و سرانجام 28 سال پیش در چنین روزی 28 اگست سال 1993 میلادی قرارداد صلح بین یاسر عرفات، رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین و اسحاق رابین، نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی امضا شد. بیل کلینتون پس از انتخاب شدن به ریاست جمهوری آمریکا در سال 1992 میلادی برقراری صلح در خاورمیانه و آشتی بین اعراب و رژیم صهیونیستی را به عنوان نخستین اولویت سیاست خارجی خود اعلام نمود و اسحاق رابین، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یاسر عرفات، رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین را برای انجام مذاکرات صلح به واشنگتن دعوت کرد. یاسر عرفات و اسحاق رابین به دنبال مذاکرات طولانی در واشنگتن که در حضور رئیس جمهور آمریکا انجام شد، سرانجام در روز 28 اوت سال 1993 میلادی قراردادی را امضا کردند که به موجب آن سازمان آزادی بخش فلسطین موجودیت رژیم صهیونیستی را پس از گذشت 45 سال از تأسیس آن به رسمیت شناخت و اسرائیل نیز متقابلا متعهد شد که اداره امور بخش از مناطق اشغالی فلسطین از جمله نوار غزه را به فلسطینی‌ها واگذار نماید. قرارداد رابین و عرفات هم در اسرائیل و هم در میان فلسطینی ها با مخالفت های شدیدی روبرو شد و اعتراضات بسیاری را برانگیخت. سازمان های مبارز فلسطینی به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل را در ازای امتیازات ناچیزی که به فلسطینی ها داده شده بود، خیانت به آرمان فلسطین خواندند و صهیونیست های افراطی هم رابین را به خاطر واگذاری بخشی از اراضی اشغالی به فلسطینی ها به خیانت متهم کردند. علی‌رغم این توافق، رژیم صهیونیستی به تعهدات خود عمل نکرد و در سالهای بعد همچنان تجاوزگری خود را ادامه داد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر، بدرود.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر از حضورتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. با رازهای زندگی در خدمتتان هستیم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان، با برنامه رازهای زندگی مهمان لحظات خوبتان هستیم. در آموزه‌های تربیتی و دینی، علمی که به همراه عمل باشد ارزش و اهمیت دارد، چنانکه سعدی شاعر شیرازی عالم بی عمل را با زنبور بی عسل تشبیه می‌کند که نه تنها سودی نمی‌بخشد بلکه گاه مایه ضرر رساندن به دیگران نیز می‌شود. لذا علم با عمل دو صفت و دو فضیلت جدا ناشدنی است و هر دو وابسته به یک دیگرند. در روایات اسلامی کسی داناست که عمل کند. اگر عمل نکرد دانا نیست، اگر چه سواد داشته باشد. حجت الاسلام و المسلمین پناهیان.
عیب رفتار اینه که اثرش دیر ظاهر میشه، ولی حسنش اینه که اثرش قطعیه. اینکه عمل احیانا مقامش از علم کمتر خیلی جاها تلقی میشه، مال اینه که طول میکشه تا عمل اثر خودشو نشون بده. مثال دقیقش ورزشه. کسی تازه ورزش رو آغاز کرد، هر روز نباید بره سانت بگیره عضلات خودش رو ببینه چند سانت تغییر کرد. باید فعلا ورزش رو شروع بکنه. اگر هممون به عمل اونجوری که باید و شاید بها میدادیم، وقت این باور برامون جا میافتاد. کلا همه چی طول میکشه. ارزش